سه روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. اینجا در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی میپردازیم و البته برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان رو تحلیل میکنیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: خرید تضمینی 7,400,000 تن گندم، توجه به بازارهای صادراتی ترکمنستان، تجمیع اطلاعات هویتی و سوابق مادیان مالیاتی و افزایش قیمت چای همزمان با واردات چای دولتی. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و مثل همیشه سری میزنیم به بازار سکه و طلا و ارز. خواهش میکنم که از همین لحظه ارتباطتون رو با ما شروع بکنید، برامون پیامک ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاهمون. درباره موضوعی که خدمتتون عرض کردم یا هر دغدغه دیگه‌ای دارید که ما میتونیم پیگیریش بکنیم، برامون پیامک بزنید. 30,000,3637 شماره سامانه پیامکمون. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی در منطقه CIS و غرب آسیا معتقده که ترکمنستان به دلیل همسایگی با ایران و دارو بودن بیش از 1200 کیلومتر مرز مشترک، 4 گذرگاه مرزی مشترک و هزینه های حمل ارزان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کشورمون همیشه بوده و هست که نباید ازش غافل بشیم. آقای رحمت الله خرمالی، دبیر میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت و رایزن سابق بازرگانی ایران در ترکمنستان، همراهمون روی خط تلفنی هستن. درباره این موضوع بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای خرمالی سلام بر شما.
سلام علیکم. من سلام دارم خدمت شما و شنونده عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای خرمالی اول بهمون بگید که الان وضعیت صادرات به ترکمنستان چگونه هستش؟
ما در سال گذشته حدود 400 میلیون دلار به ترکمنستان صادرات داشتیم و این کشور دومین مقصد صادراتی ما در بین کشورهای منطقه CIS و حوزه قفقاز بوده و حتی در سال گذشته رتبه صادراتی ما در بین رقبا از رتبه 3 به رتبه 2 این کشور تبدیل شده. یعنی ما بعد از جمهوری ترکیه به کشور دوم صادراتی این کشور و به نوعی وارداتی این کشور تبدیل شدیم.
یعنی افزایش صادرات هم داشتیم. بله در این یک سال گذشته.
افزایش به اون معنا نه، یعنی که
از رتبه 3
ما از رتبه 3 سال 2013 حدود 418 میلیون دلار صادرات داشتیم، در سال گذشته 400 میلیون دلار، یعنی جایگاه ما در بین رقبا یک رتبه افزایش پیدا کرده.
بله.
خب این نکته هم باید من اشاره بکنم، این جمهوری با توجه به سیاست‌های اخیر رئیس جمهور ترکمنستان به دنبال کاهش واردات و به نوعی تولید کالاهای جایگزین واردات و مبتنی بر اقتصاد داخلی خودش است. در این راستا سال گذشته بالغ بر 40% واردات خودش رو از جهان کاهش داده و از این جهت ما میتونیم بگیم که رتبه ارتقا پیدا کرده سرکار خامس بود.
بله، پس در واقع صادرات ما افزایش پیدا نکرده، اونها در واقع مانع ایجاد کردن بر واردات.
بله، به نوعی مدیریت واردات ما عنوان بکنه، مدیریت واردات.
خب ما چی بیشتر صادر میکنیم اونجا؟ چی بیشتر صادر میکنیم؟
ما سال گذشته حالا در حوزه محصولات کشاورزی و محصولات ساختمانی جزء کالاهای اصلی ما هستش.
کشاورزی و ساختمانی.
بله، کشاورزی سیب زمینی بالای 30 میلیون دلار صادر کردیم. محصولات ساختمانی اهم از مقاطع فولادی، پروفیل، انواع میلگرد و همچنین سیب درختی. در کنارش حالا نکته جالب اینه که سال گذشته محصول شکر پنیر ما جایگاه بسیار بالایی رو توی کشور پیدا کرده. من یه نکته اشاره بکنم با توجه به اینکه ترکمنستان هم همونجوری که در خبر عنوان کردید ما حدود 1200 کیلومتر با این کشور هم مرز هستیم، ما با پایتخت این کشور 40 کیلومتر فاصله داریم و 4 تا گذرگاه مرزی که به درستی اشاره کردید از نظر لوجستیکی و فرهنگ مصرفی این کشور ما خیلی به هم نزدیک هستیم و این نکته را من میخوام اشاره بکنم که این جمهوری برنامه 7 سال تا سال 2025 برای خودش طراحی کرده و دنبال افزایش سهم کالاهای حوزه کشاورزی هم هست، یعنی میخواد امنیت غذای خودش رو هم بیشتر بکنه. در اون در کنار اون بحث ساختمانسازی این کشور هست و در مراکز استانها و خود پایتخت مجتمع‌های اقامتی، مجتمع‌های اداری هم رو به فزونی هست و چون ما بعد مسافت با این کشور خیلی نزدیک است، محصولاتی که از نظر وزنی زیاد هستن مثل به اصطلاح محصولات ساختمانی که عنوان کردیم ما جایگاه خوبی داریم. در حوزه کاشی سرامیک ما رتبه اول هستیم، از جمهوری خلق چین هم ما رتبمون بالاتر هست در این جمهوری.
خب حالا از این که اشاره کردید که چه ظرفیت هایی برای فعالان اقتصادی ما در ترکمنستان وجود داره و اینکه چقدر میتونه این تبادل تجاری با ترکمنستان برای ما اهمیت داشته باشه با توجه به حالا مرز مشترک، گذرگاه ها و بالاخره فرمودین که 40 کیلومتر بیشتر با پایتخت فاصله نداریم، همه اینها نشون میده که ما این بازار رو باید حداکثر استفاده رو ازش بکنیم. آیا تونستیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم تا الان یا نه؟
بله، اینم به درستی اشاره کردید. امسال وزارت خونه ما بحث تقویت تعاملات با کشورهای همسایه، مخصوصا 15 کشور همسایه خودش طراحی کرده و خب میدونید که سازمان توسعه تجارت فعالیتش در دو حوزه توسعه و حوزه ترویجی هستش و در این راستا ما چند تا نمایشگاه اختصاصی ببخشید نمایشگاه پاویون جمهوری اسلامی ایران در صنعت ساختمان، نمایشگاه فناوری‌های نوین رو برای این کشور طراحی کردیم، در کنارش هم برای اواخر سال جاری نمایشگاه اختصاصی هست. خب متوجهید که چند وقت پیش جناب آقای دکتر جهانگیری هم به این کشور سفر کردند و ملاقات‌های خوبی با رئیس جمهور ترکمنستان و نخست‌وزیرهای سایر کشورهای ساحل دریای خزر داشتند و در این راستا هم ما نمایشگاه فناوری‌های نوین رو داشتیم و حدود 15 بالغ بر 15 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتن و همچنین ملاقات های دو جانبه بود که با تجار هم انجام شده. خب این در راسته برنامه های ترویجی این سازمان هست. در راسته برنامه توسعه هم خب ما موانع و مشکلات صادرات
خب این نمایشگاه ها اینهایی که بهش اشاره کردین که برگزار شد و معاون اول رئیس جمهورم رفته اونجا و در راسته تقویت معاملات، نتیجه چی بوده؟ آیا تأثیری هم گذاشته بر فعالیت ما در اون کشور؟
100%. خب این بستری فراهم میکنه که بله، بستری فراهم میکنه که تجار ما معرفی بکنن توانمندی های خودشون را و همین در دو تا حوزه که اخیرا اشاره کردیم، خب شرکت های ما در حوزه محصولات ساختمانی، در حوزه میلگرد ها، مواد غذایی که اشاره کردیم در این نمایشگاه حضور داشتن. خب اونجا فراهم شده که گفتگوها انجام بشه و خودشون رو عرضه بکنن. در کنار این ما حالا در بخش اقتصاد سفارت هم فعالیت‌های خوبی رو انجام میده، در معرفی کردن ملاقاتات در این کشور داره انجام میشه و در حوزه حالا فعالیت‌های بانکی ما یه مقدار مشکلاتی داریم که نتونستیم به اون صورت هدف‌گذاری که انجام شده.
پس الان مشکل رو فقط تو حوزه بانکی الان میدونی؟ برای بقیه
در کنار بانکی دیگر مشکلاتی هم هستش. خب این رو هم من میخوام اشاره بکنم که همونجوری که در ابتدا خبر عنوان کردیم، ما در دو حوزه باید این رو نگاه بکنیم. هم خود کشور شرایطش شرایطی بوده که خب به سمت مدیریت بازار از به اصطلاح حرکت کرده به هم بحث کاهش واردات هم هست. از طرفی هم خب ما در داخل کشور خودمون با شرکت توانمند صادراتی خودشون رو بیشتر تقویت بکنن. حتی من به این نکته میتونم اشاره بکنم، چرا مثلا جمهوری ترکیه که بالا 5000 کیلومتر از ایران پیمایش رو انجام میده،
بله،
رتبه اول صادراتی است. خب اون کشور کشور ترک زبان هست و ما بایستی روی بسته‌بندی کالاها و محصولاتی که عرضه می‌کنی به زبان کشور هدف باشه.
بله.
من حالا 3 سالی که در اشخابات حضور داشتم، کالاهای فدراسیون روسیه هم به فراوانی وجود داشت، یا کشورهای در حوزه شوروی سابق، به خاطر اینکه همه اونها زبان رسمی غیر رسمیشون به دومش زبان روسی هست.
خیلی
کالا خیلی راحت میتونه خودش رو جایگاه خودش رو
حالا به شرکت های در واقع بخش خصوصی اشاره کردید. آقای محمد صمدی و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران ترکمنستان هم رو خط تلفنی به ما پیوستن. اجازه بدید که ببینیم مشکلاتی که خب همین بخش خصوصی باهاش مواجه هست برای توسعه صادرات به ترکمنستان چی هست در قبال انتظاراتی که ازشون میره. آقای صمدی سلام بر شما.
سلام علیکم شهر خانم، شما
شکرم. خب آقای صمدی، صحبت‌های آقای خمالی رو شنیدید، از حضور و فعالیت بخش خصوصی صحبت کردن که باید این توانمندی‌ها تقویت پیدا بکنه و نوع تعاملات با ترکمنستان با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که اونجا وجود داره افزایش پیدا بکنه. آیا در دستور کار بخش خصوصی بوده یا دچار مشکلاتی بوده که نتونسته اونجور که ازش انتظار میره کارش انجام بده؟
خب البته توسعه اقتصادی و رابطه تجارت صادرات واردات در همواره در تمام استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی در دستور کارشون هست. ما همواره و همه وقت پیگیری میکنیم با همه کشورها که
درباره اقدامات عملی صحبت میکنیم. آقای صمدی، درباره اقدامات عملی و نتایجی که حاصل شده صحبت میکنیم.
بله. ولی همونطور که آقای مالی هم فرمودن، دیگه با توجه به اینکه بالاخره با توجه به شرایط فعلی و تحریم و مسائل و مشکلاتی که داریم و عرض کنم که ما هم سالهای سال هست که با ترکمنستان رابطه صادرات واردات داریم، رابطه تجاریمون خوب هست و الان هم دیگه کمی زیادی ادامه داره. عرض کنم خدمت شما، خراسان شمالی، خب من این استدام میکنم از فرصتم استفاده کنم. ببینید که 300 خورده کیلومتر مرز مشترک خشکی داریم با کشور ترکمنستان. مرز
آقای صمدی عزیز، ما اینا رو صحبت کردیم در موردش. من الان سوال مشخصم از شما اینه که بخش خصوصی برای فعالیت در ترکمنستان با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره و انتظاری که از بخش خصوصی میره چقدر تونسته موفق باشه؟ اقدامات عملی چی بوده؟ چه ظرفیت هایی تونسته به وجود بیارید؟ اینها رو برامون بگید.
بله.
چه مشکلاتی بوده که باش مواجه بودید؟
ما اخیرا چند ماه قبل رفتیم یک مجوز برگزاری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان از سازمان توسعه تجارت چند ماه قبل گرفتیم و موجه انتخاب کردیم آقای مرتجی وزارت تجارت را که اونجا این برنامه را برگزار کنیم و بخش خصوصی و تمام استان ها. خب البته به واسطه بعضی مسائل مشکلات به تعویق افتاده. خب
نمایشگاه به تعویق افتاد؟
بله، من رو برگزاری ما در شهر اشخاباد و این چیزا به اصطلاح برگزار کنیم، این دیگه مجری گفت که الان دیگه به اصطلاح چی شدن، گفتن که یه مدت دیگه بالاخره تعویق باشه که یا بعد پیگیری بکنه. این صحبت که ایشون برای ما کردن، منظورم اینه که ما در این
نمایشگاه آقای صمدی،
ولی خب مسائل مشکلاتی هم هست که خب اینا بعض وقتا بین دولت ها هست و کشورها هست و ارتباط تجاری اینها زیاد به بخش خصوصی هم ارتباطی نداره که حالا، ولی اون که مسلم ما در صحنه بین المللی به خصوص کشور مثل ترکمنستان کشورهای همسایه حضور فعال داریم. مسائل توسعه اقتصادی مونه به هر نحو ممکن قانونی و از کنم از طریق به اصطلاح دولتی، وزارت امور خارجه، سفارتخانه هامان و اتاقهای بازرگانی پیگیری میکنیم که نسبت به توصیه‌اش باید تجار بازرگانان و اینا را دعوت میکنیم میریم برای
من دنبال آقای صمدی. آقای صمدی عزیز، اولا بپرسم که این نمایشگاه که میگید که موفق نشدید حضور پیدا بکنید، همین نمایشگاه آخری بود که نمایشگاه هماش اقتصاد در خزره اون نتونستی؟
این جداست، این چیزی
آها، این که اخیرا
اونی که تو
خیلی خوب، اینم تو خود ترکمنستان بوده دیگه ظاهرا، تو بندر بله. آوازه بوده. خب بله. تو این شرکت کردی؟
بله، تعدادی از شرکت رفتن که شرکت.
خیلی خوب آقای صمدی عزیز، ما از این که در دستور کار پیگیری میکنیم اینا گذر بکنیم، اینا همه رو کاغذه. من میخوام بدونم که نتیجه این هم پیگیری های شما بالاخره باعث چه نتیجه شده. اگر آمار ارقامی دارید بهمون بگید، اگر نه که باهاتون خداحافظی بکنم.
بله، نه منظورم که داریم، ما کم زیاد صادرات داریم.
خب بگید داریم. آمار بدید بهمون آقای صمدی.
الان دقیقاً ندارم، شما ابتدا مسافر
الان دارید. پس راجب چه مشکلاتی باش موجود
ترکمنستان صادرات میکنیم اینا،
چه مشکلاتی برای صادرات به ترکمنستان باش مواجهی؟
خب میدونید که پیمان سفاری مشکلی بزرگیه که عرض باید بیارن، بعد دیگه عرض کنم خدمت شما الیسی باز نمیشه، گشایش اعتبار و یا سایر موارد دیگه ای که هست که شما هم در جریان رو میدونن مسئولین هم که هست اینا. ولی اون که مسلم دیگه ما فعالیت ما شبانه روز ادامه داره، میگه یعنی پیگیری قضیه هستم به صورت مطلوب قانونی و بین دو کشور به وسیله با کمک سایر مقامات و ارزان مسئولین سفارات من در ترکمنستان، اتاق بازرگانی و سایر موارد. اما
بسیار.
اون چه مسلم دیگه از کنم خدمت هر چه توان داریم انجام میدیم، بگیم که آقا ما ارزانم که برای ما این مسائل مشکلات هست که بین
خیلی متشکرم آقای صمدی، باهاتون خدافظی میکنم. خب آقای خرمالی، آقای صمدی بالاخره انتهای صحبتتون اشاره کردن به مشکلاتی که پیش رو دارن در توسعه صادرات. خب شما اینها رو قبول دارید به هر حال دیگه، و به نظر میاد که کاریش هم نمیشه که مثلا حالا گشایش اسنادی و اینها همون مشکلات بانکی است که شما بهش اشاره کردید. آیا واقعا این به عنوان یک مانع جدی بر سر راه بخش خصوصی هست برای اینکه توسعه صادرات بده؟ و حالا اگر اینطوره پس انتظار شما چرا از بخش خصوصی اینقدر زیاده؟
من یه
خیلی کوتاه بفرمایید.
بحث مشکلاتی که جناب آقای صمدی هم اشاره کردن، ما در حوزه زیرساخت هم با کشور همسایه مشکلاتی داریم، مثلا در حوزه حمل و نقل کامیونی، حوزه حمل و نقل ریلی، به خاطر حالا یک سری مشکلاتی که متأثر شده و اختلافاتی که بوده، خب اینو تحت تاثیر گذاشته و این رو در حوزه میشه که حالا مربوط به کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هست. حالا مربوط به حوزه عملیاتی که جناب آقای صمدی اشاره کردن، بله این مشکل مشکلی بوده که از چند سال گذشته هم همچنان هست. من حالا 3 سالی که در اشتباه فعالیت داشتیم به دنبال برقراری ترتیبات بانکی بودیم، خب به خاطر حالا یک سری تحت تاثیرایی که از سمت کشورهای دیگه
قرار گرفت. خب پس این انتظار شما از بخش خصوصی مبناش چیه؟ خب اینا که میگن ما داریم تلاش تلاشمون رو میکنیم دیگه، به هر حال موانع نمیذاره ما بیشتر توسعه صادرات داشته باشیم، پس شما چرا انتظار دارید ازش؟
نه، من عنوان کردم که در خصوص نوع بسته‌بندی هایی که ما و کالاهایی که باید به کشور ترکمنستان صادر بکنیم منطبق بر الگوی مصرف این کشور باشه.
آره، به بسته‌بندی هم اشاره کردی.
بحث بسته‌بندی رو من عنوان کردم.
بله، ولی در این حال
تجار ما یک مقدار باید خیلی حرفه‌ای‌تر،
آره، از توانمندیشون صحبت کردید و از اینکه حرفه‌ای‌تر باید به این حوزه وارد بشن. یعنی اگه این مشکلات وجود داره میتونن اون انتظاری که شما دارید.
من میخوام برای اینم یه توضیح بدم.
بله، خیلی کوتاه.
مشکلات بانکی ما در چند سال اخیر همچنان بوده. ولی خب ما برای این هم راهکارهای دیگه ای داریم. مثلا من کالا رو به این کشور صادر میکنم، دوباره به تاجر ترکمنی این رو میاد ریکسپورت میکنه به کشور ثالثی. خب از این طرف ما میتونیم مشکلات عملیات بانکیمون رو پوشش بدیم.
بله.
یا اینکه در داخل اون کشور به ورود موقت انجام میشه، میره به کشور دوم و اینجوری ما مشکلاتمون رو برطرف کنیم. در کنارش ما دنبال عرض کردن که مدیریت واردات هم هستیم. ما در شرایط حاضر به کشورهای همسایه نگاه بسیار مثبت و نگاه منافع متقابل رو داریم. بله. در کنار اینکه صادر میکنیم بخشی از وارداتمون رو هم میتونیم از طریق این کشورها انجام بدیم.
بله.
بسیار خوب. من کالا رو صادر کردم و در عوض پولم میتونم به اون کالاهایی رو که مورد نیاز کشور هست وارد بکنم و این رو مشکل رو پوشش بدم.
خیلی متشکرم آقای خورمالی، خداحافظ شما.
سلامت باشی، خداحافظ شما.
توجه به بازار صادرات ترکمنستان موضوعی بود که در خصوص با آقای رحمت الله خورمالی دبیر میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت و رایزن سابق بازرگانی ایران در ترکمنستان و همطور آقای محمد صمدی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران ترکمنستان صحبت کرد. ۳۳۷ شماره سمانه پیمکی ما هست. متشکریم از ارسال پیمکاتون تا به این لحظه. خب بریم نگاه بندازیم به پیمک هایی که شما فرستادید تا ارتباط بعدیم برقرار بشه. ببینیم چند تاشو میتونیم بخونیم. 0916-7869 برامون نوشتن که لطفاً در ارتباط با وضعیت فارغ التحصیلان صنعت نفت با وزارت نفت ارتباطی بگیرید و اونجا که ایشون نوشتن وزارت نفت متعهد هست که این عزیزان نخبه های علمی صنعت نفت رو به کار بگیره، اما ظاهرا مشکل برشون ایجاد شده. البته ما چندین پیام در این رابطه تا به الان دریافت کردیم، انشاءالله که مورد توجه سردبیران محترم برنامه قرار بگیره. ۳۳۴۸۶۲ از ظرفیت‌های گردشگری در کشور خودمون صحبت کردن، نوشتن که حاشیه دو طرف رودخانه کانون اهواز از توانایی بالقوه گردشگری برخورداره، مسئولان خودمون در دستور کار قرار بدن. خب منابع قابل توجه درآمد ارزی گردشگری میتونه برامون داشته باشه. خب 0336-1278 در خصوص تحولاتی که در صنعت خودرو این روزها شاهدش هستیم و یه مقداری افت قیمت کاهشی یا افت قیمت ماشین ها خواسته که برنامه رو تهیه بکنیم. یک مستد 3-48-62 برامون نوشتن که امکان نام‌نویسی سهام دولت برای کسی که ثبت نام نکردن رو فراهم بکنید. البته دست ما که نیست، اما این موضوع همیشه مد نظر و در دستور کار ما در گفتگوهایی که با مسئول مربوطه داشتیم بوده. آقای فرزاد شوکی از خوزستان برامون نوشتن که سامانه سایت وام اشتغال روستایی همون کارا با گذشت 11 ماه از شروع به کارش هنوز بازگشایی نمیشه، این رو پیگیری کنید. همراه برنامه روی خط بازار هستید از رادیو اقتصاد. تا چند لحظه دیگه نگاهی هم به خبرها خواهیم انداخت. خب وزیر اقتصاد با تعیین مهلت گمرک رو به تغییرات تسهیل‌گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه‌های گمرکی ملزم کرده. وزیر امور اقتصاد دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار و خدمت رسانی به آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی در ابلاغیه‌ای این دستور رو داده و خواسته که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ این ابلاغیه کمیته راهبری سامانه با حضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی و نماینده دستگاه اجرایی حسب مورد تشکیل و با برگزاری جلسات منظم ضمن ارتقای پایداری سامانه‌های الکترونیکی شیوه نامه راهبری سامانه را هم به نحوی اصلاح کنند که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تأثیر عدم ارتباط سیستم‌های مرتبط با این سامانه به کمترین حد اثرگذاری برای ثبت اظهارنامه‌ها کاهش پیدا کند. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر دریانوردی گفته نقش بنادر در شبکه سازی حمل و نقل دریایی بی‌بدیله و امکان انتقال کالا از طریق این بنادر به بنادر متوسط، بنادر هاب یا بنادر خارجی وجود داره. ایشون با اشاره به این که در حال حاضر حدود 33 بندر کوچک تحت مالکیت این سازمان هست گفته نقش این بنادر در شبکه سازی حمل و نقل دریایی بسیار بی‌نظیر هست. ایشون با اشاره به اینکه بنادر کوچک بنادری هستند که امکان پهلودهی شرورهای بین 500 تا 1000 تنی رو دارن گفته این بنادر مجهز به مدچکن، محوطه نگهداری کالا و مواردی از این دست بوده و مجموعه عوامل حاکمیتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک اونجا مستقر هستند. 50 بندر کوچک در کشور وجود دارد. معاون وزیر راه و شهر سازی از ایجاد زیرساخت مناسب در سایت‌های مسکن مه خبر داده و گفته که مأموریت ما ایجاد فرصت برای نسل‌های آینده است که در سایت‌های مسکن مه ساکن هستند. ایشون مهمترین رسالت شهرهای جدید رو تبدیل مسکن مه به سکونت‌های درخور با زیرساخت‌های اجتماعی مناسب خونده و گفته که مأموریت ما ایجاد فرصت برای نسل‌های آینده است. آقای طارقانی، مهمترین رسالت این بخش رو اینطور گفته: از اونجایی که بخش قابل توجهی از شهرهای جدید در اختیار سایت‌های مسکن مه قرار داره، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رفاه حال هرچی بیشتر ساکنان اون از مهمترین مأموریت‌های ما هست که باید ساماندهیش بکنیم، چرا که در غیر این صورت در سال‌های آینده شاید مشکلات زیادی در این حوزه خواهیم بود. مشاور عالی وزیر سمت فعالسازی ظرفیت‌های بالقوه تشکل‌های بخش خصوصی در دوره تحریم رو یک ضرورت دونست. آقای صادق نجفی گفته تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی جزء باسابقه ترین تشکل‌ها و نماینده افراد زبده عرصه‌های مختلف تجاری، معدنی و صنعتی کشور هستند. ایشون اضافه کردند که توجه به قابلیت‌های اجرایی و مشورتی این تشکل‌ها برای برون رفت از بسیاری از مشکلات چاره‌ساز بوده و این مجموعه‌ها میتونن علاوه بر بازوی مشورتی در حوزه اجرا هم کمک شایان توجهی به بخش دولتی بکنن. آقای نجفی گفته که تفویض اختیارات بخش دولتی به تشکل‌های بخش خصوصی همواره نتیجه بخش بوده و میتوان در سایه اعمال دقیق وظایف نظارتی دولت از توان بالای این مجموعه ها در انسجام بخشیدن به شکل خدمات قابل ارائه به مردم هم تسهیل قابل ملاحظه ایجاد کرد.
روی خط بازار، تحلیل مهمترین خبرهای روز اقتصادی ایران و جهان، پیشبینی تغییرات آینده اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی، رصد بازارهای ایران و جهان روی خط بازار. شما فعالان اقتصادی می توانید تغییرات اقتصادی را مدیریت کنید اگر ما را همراهی کنید روی خط بازار. هر روز از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 11 به مدت 55 دقیقه. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. روی خط بازار.